بسم الله الرحمن الرحيم. حكمت شعر المنظومه صفحه 256 سطر 50. من حرکت شخص به ذات ثلاثه به اتحاد اسمینه همه زمان و موزون سباها به سر از ثلاثه علتی به منظرت ذاتی به حرکت. قبل از اینکه من این بحث رو ادامه بدم، در پایان قرآن قبلی یه خط نسبی داشتیم که من اونجا رو کامل توضیح ندادم، شاید هم بتونم بگم ناقص توضیح دادم. داشتیم اما فی الجسد و به اعتبار وجه و نفس ناطقه و اما فی النفس و به اعتبار وجه و الالعقل و الله و منبره و هم محیط. من اینو ناقص توضیح دادم، میخوام الان کاملش رو عرض کنم. ایشون مدعی هست که هم در جسد حرکت جوهری اتفاق میفته هم در نفس. انسان هم در جسدش هم در نفسش حرکت جوهری میکنه. در جسد حرکت جوهری میکند به اعتبار بچی که الان نفس دارد. در نفس حرکت جوهری میکند به اعتبار بچی که علل عقل دارد. معنی این کلام اینه، جسد شروع میشه، شروع میکنه به حرکت، در ابتدا صورت مدنی میگیره، جلوش میره صورت نباتی میگیره، یه خود جلوتر که میره نفس حیوانی میگیره و آخر سرم نفس انسانی رو قبول میکنه که نفس ناطق است. پس جسد می رود به سمت ناطقه، وجهش و چهرهش به سمت نفس ناطقه است، حرکت جوهری می کند به این سمت تا صاحب نفس ناطقه شود. اینجوری دیگه، یعنی اول جسدش ملاحظه می کنید، اول از عناصر درست می شه، بعد صورت وقتی ترکیب می شه بهش صورت مدنی می دهد، بعد که این مقدار جلو می ره قابلیت پیدا میکنه که نفس نباتی میگیره، همینطور آخر سرش نفس انسانی میگیره که نفس ناطق است. و جسد حرکت میکند و چهره به سمت نفس ناطقه دارد تا آخر سر صاحب نفس ناطقه شود. این حرکت جسده. اما حرکت نفس از نفس حیوانی شروع میکنه، نفس اول خدا به انسان میده نفس حیوانی است، یا از پایین تر از نفس حیوانی، از نباتی شروع میکنه، میرسه به حیوانی، از حیوانی میره به سمت انسانی، در انسانی میشه نفس حیولانی، بعد از نفس حیولانی میره به سمت نفس الملکه، بعدم به فعل، بعدم میشه مصفات که عقله. پس نفسم حرکت میکند در حالی که چهره به سمت عقل دارد، یعنی میره به سمت عقل که عقل شود. جسد حرکت میکند که صاحب نفس شود، نفسم حرکت میکند که صاحب عقل شود. عبارت اینطوری معنا کنید. بعد والله هم این برای محیط، یعنی همه دارن حرکت به سمت الله میکنن که محیط به هم است، همه محاط ها دارن به سمت محیط حرکت میکنن. اینطوری عبارت رو معنا کنیم بهتر از اون چه من دیروز معنا کردم.
اینجوری که جسد حرکت میکنه به سمت عقل و هر دو مبنا سازگاری داره، چه مبنایی که بگیم که جسمانیت الوجود است، چه مبنایی که بگیم
بله. اینکه حرکت میکنه، جسد حرکت میکنه به سمت نفس، نه برای اینکه نفس بشه، برای اینکه صاحب نفس بشه. حالا مشرا میگه برای اینکه صاحب نفس ناطقه شود، صدرا میگه برای اینکه صاحب نفس جسمانیه شود. هر دو مبنا در اینجا جا داره، هم نفس و جسمانیت القدس بگیریم، هم روحانیت القدس بگیریم. در هر دهار باید بدن به سمتی حرکت کند تا قابلیت گرفتن این نفس رو داشته باشه. حالا یا نفس رو که جسمانیش میگیره بدن مجردش میکنه، یا به قول مشروع از اول نفس مجرد میشه،
یا صاحب نفس میشه یا خودش نفس میشه.
نه، ماده خودش نفس نمیشه، جسد نفس نمیشه. به این اشتباهی که در باید کلام صدرا مرتکب شدن که فکر میکنن صدرا میگه ماده نفس می شود، صدرا میگه مادی نفس می شود، نمیگه ماده نفس می شود. خیلی ها من شنیدم میگن ماده نفس میشود. و این غلطه، مادی نفس میشود. جسم نفس نمیشود، جسمانی نفس میشود. یعنی صورت حال فل جسم که همون صورت مدنی است، یا صورت حال فل ماده که همون صورت مدنی است، اون میشه نفس، اون میره جسمانی، میره به سمت مجرد شده.
اینجا حرفت ماده
نیست، حرفت
جسده.
جسد ماده است،
جسد صورت طبیعی.
حالا تا این
مثلا نطفه کنید، جسد به صورت طبیعی نطفه حرکت میکنه تا این صورت بشه نفس. بله مادهش هم
برمشه ماست. و اگه جسد به معنی صورت بگیری درسته، جسد هم صورت نیست. جسد با قطع نظر صورت گفته میشه. صورت بیارید به این جسد میگن بدن.
با قطع نظر از نفس جسد،
صورت اگر باشه بهش میگن بدن، نمیگن جسد. جسد با فرض این که صورت نداره، خالی از صورتش میگن جسد. منطقه اگر مرکب نباشه میگن عناصر، مرکب باشه بهش میگن جسد. حالا اگر جسد به معنی همراه با صورت باشه، درسته، اب نداره. جسد میشود نفس، یعنی اون صورتش میشود نفس. در صورت روشنه صدر شخ نمیگه ماده نفس میشه، میگه مادی نفس میشه.
ماده
بله.
ماده
جسم نفس مجرد نمیشه، جسمانی نفس مجرد میشه. این نفسه باید روشن باشه، من قبلا هم اشاره کردم.
خب حاشیه را یه نکاتی داشت.
چی داشت؟
حاشیه را اگر نگاه باید و یستکل بالاعمال و بالجوهر حتی یتصل به این اولا به صورت مثالیه.
نه، توضیحاتی که من دادم آشه رو روشن کرد. یه آشه مردم سبزی لازم نیست مستقل توضیح داده بشه. همین توضیحی که از کردم آشه رو روشن کرد. اما بس امروز ما گفتیم برای حرکت شش تا مبنا داریم، شش چیز برای حرکت لازمه. سه تاش دیروز اشاره کردیم که منبعند، یعنی اگر عوض بشن نور رو عوض میکنن. یکی مبدع بود، یکی منتها بود، یکی مسافت بود. چه دیروز روزی داده شد؟ ست دیگه باقی مونده. این ستا یکی زمانه، یکی موضوعه، یکی محرکه. ایشون میفهمن این ستا که ما دیروز گفتیم، دوتا از باقی مونده ها که زمان و موضوعه. این پنجتا اگر عوض بشن شخص حرکت عوض میشه. حالا اون ستا رو گفت اگه عوض بشن نوع حرکت عوض میشه. حالا دو تا دیگه هم داره اضافه میکنه، یکی زمان یکی موضوع، میگه اینا اگه عوض بشن شخص حرکت هم عوض میشه. تنها چیزی که شخص رو حرکت هم نمیتونه عوض کنه محرکه. از این شش تا فقط محرکه که عوض شد، شخص عوض نمیشه. مگه اینکه اون پنج تا دیگه یکیشون عوض بشه. ایشون اینطوری میگه، میگه اگر شما مبدأ رو شخص مبدأ رو عوض کردید، شخص حرکت عوض میشه. شخص منتها همینطور، شخص مسافت همینطور، زمان هم همینطور. اگر دو تا حرکت توی دو زمان واقع شدن که زمان عوض بشه، دو تا شخص میشه. موضوع همینطور، موضوع متحرک، متحرک هم دو تا بشه میشه دو تا حرکت. ولی محرک اگر دو تا بشه شخص حرکت عوض نمیشه. مثلا پس اون یه جسمی داره حرکت میکنه، یه سنگی رو من دست گرفتم، دلم را میرم، این دست این سنگم رو دست من داره حرکت میکنه، میرسم به شما، شما بدون این که فاصله بیفته سنگ رو از دست من میگیرید و را میگیرید. الان محرک اول که من دیدم تموم شد، محرک دوم که شما اید شروع شد، محرک هم طوری حرکت دادن که به هم متصل شد، حرکتشون به هم متصل شد. در چنین حالتی شخص محرک عوض شد، ولی شخص حرکت باقی است، عوض نشده. همون حرکتی که شروع شد ادامه داره پیدا میکنه. پس اگر محرک عوض شود شخص حرکت عوض نمیشود، ولی اون پنجتا دیگه اگر عوض بشن شخص حرکت عوض میشه. حاجی اینطوری بیان میکنه، میگه اون ستای قبل و دو تا از این ستای باقی مونده که یکی زمان و موضوع اگر عوض شدن شخص حرکت عوض میشه. ستا و دوتا رو میگه، ستایی که دیروز خوندیم، دوتایی که امروز اضافه میکنه. بعد از اینکه میگه میگه پنج، پس معلوم شد پنج مبدأ از مبادی حرکت اگر عوض شد شخص حرکت عوض میشه، فقط محرک اگر عوض شد و شخص عوض نمیشود. و توضیح میده که اگر محرک عوض شد شخص عوض نشده. بعد از اینکه توضیحش تموم شد دو تا اشکال وارد میشه، دو تا اشکال هم جواب میده و خلیصه اون لازم کنه. صفحه 256 سطر 5 ول حرکت شخصان بزه سلاسه، حرکت همون شخصیست که بود. اگر در این ستا که گفتیم یعنی مبدا منتها مسافت اتحاد داشته باشه، به زه سلاسه یعنی به اتحاد زه سلاسه، زه زی اشاره است یعنی به این ستا، زی یعنی صاحب نیست، به این ستا یعنی به اتحاد این ستا، به اتحاد این ستا حرکت شخصی هنوز هم حرکت شخصی است، عوض نشده. اگه این ستا متحد باشند، حرکتی که به صورت حرکت شخصی شروع شد همونطور بدون عوض شدن شخص ادامه پیدا میکنه. بعد اضافه میکنه و به اتحاد اسمین من سباها، و به این که دو تا از اون باقی مونده هم متحد باشد. باقی مونده زمان بود، موضوع بود، محرش بود. حالا میگه دو تا از این ستایی که باقی موندن اونا اگر متحد باشن شخص حرکت عوض نشده. مفعول مفهومش اینه که اگر اون عوض بشن شخص حرکت عوض میشه. پس حرکت با عوض شدن پنج تا از این مواد عوض میشه. سه تاش همون سه تایی که دیروز گفتیم، دو تاش هم الان داریم اضافه میکنیم. و به اتحاد یعنی حرکت شخص است، به این که این دو تای دیگه هم متحد باشن. دو تا کی هم؟ همت زمان و برموشن که این دوتا من سباها یعنی غیر از اون ستای دیروز هست. غیر از اون ستای دیروز ست دیگه باقی مونده، دوتا از این ستای باقی مونده. اللتی صفت سلاسه است که دیروز گذشت. اللتی به منزلت ذاتی به حرکت، اون ستا به منزلت ذاتی به حرکت بودن و با عوض شدنشون نوع عوض میشد. حالا اگر عوض نشن باقی بمونن، نه تنها نو باقی میمونه، شخص هم باقی میمونه، شخص حرکت عوض نمیشه. بهیه این ستای باقی مونده که امروز دو تاشون رو میگیم اگر متحد باشن شخص حرکت باقی میموند، اون ستای باقی مونده هیه سلاست اللتی به منزلت الارضی لها، لهاین للحرکت. اون ستایی که دیروز خوندیم که مبدا و منتها مسافت بودن به منزل ذاتی بودن برای حرکت، این ستایی که الان باقی موندن به منزله عرضی هم برای حرکت. این ستایی که زمانه، یکی موضوعه، یکی هم محرکه، که در ذات حرکت دخالت ندارن، در بیرون حرکت هستن، نظابشون میگه عرضی. لا یختلف ماهیت حرکت به اختلاف این ستایی که امروز داریم میگیم. اینا اگر عوض بشن فقط شخص عوض میکنن، اونم دوتاشون، یعنی ماهیت عوض نمیکنن، چون در ذات وارد نیستن. اگر عوضشون کنیم ماهیت حرکت عوض نمی کنن، اگر چه شخص حرکت عوض می کنن. یعنی این یعنی ترجمه است برای همین صفتی که الان خوندم. سه تا از این مبادی با عوض شدنشون شخص عوض می کنن، دو تا دیگه هم با عوض شدنشون شخص عوض می کنن. دو با سه اضافه کن نتیجه میشه، یعنی ان الحرکت تکون و واحدت هم بشه است اذا تعدد الامور سته. حرکت واحد به شخص است اگر شش تا امر الا المحرک متحد باشن، یعنی پنج تا متحد باشن. پنج تا کدوم هم؟ ستایی هم که دیروز گفتیم، دوتایی هم که امروز اضافه کردیم. اول ستا و دوتا رو گفته و جمعشون کرده گفته پنج تا. من به جای پنج تا گفته شیش تا به جز یکی، شیش تا به جز یکی میشه پنج تا دیگه. این یعنی میخوام بگم تفسیر کل این شعره از بلرکت شخصان وزی از اینجا تا حالا پنج تا مطلب رو گفت، حالا پنج تا رو با یعنی توضیح میده. یعنی حرکت واحده به شخص است اگر شیش امر به جز محرک متحد باشن، یعنی پنج امر از بین اون شیشتا متحد باشن، این حرکت میشه واحد شخصی. لنقط به انهو از اختلافت الحرکتان فی واحد منها اختلافت و بالعدد، قط یعنی یقین، یقین داریم که شأن این است اگر دو حرکت در واحدی از این پنجتا اختلاف پیدا کنند، اختلافت و بالعدد، اختلافشون اختلاف شخصی خواهد بود، شخص حرکت رو عوض میکنند. البته ستشون علاوه بر این که شخص عوض میکنه، نور هم عوض میکنه. و اینما قلنا الا المحرک، چرا محرک رو استثناء کردیم و عوض شدن اون رو در عوض شدن شخص دخالت ندادیم؟ چرا نگفتیم اگر اون عوض بشه شخص عوض بشه میشه؟ جوابش ایشون اینه که محرک اگر عوض شد شخص عوض نمیشه، شخص حرکت عوض نمیشه، مگر اینکه وقتی محرک عوض میشه حرکت قطع میشه. اگر در این عوض شدن محرک حرکت قطع شد، حرکت دوم بخواد شروع بشه شخص دیگری از حرکته. ولی اگر دو تا محرک ها جوری اون متحرک رو حرکت دادن که حرکتشون متصل بود، حرکت اولی قطع نشد، با عوض شدن محرک حرکت شخصی باقی است، دیگه دو تا شخص حرکت نمیشه. و اینما قلنا الا المحرک، چرا محرک رو استثنا شدیم؟ لما قالو، مقال یعنی مقال حکما، حکما چی گفتن؟ انها لا تختلف هویت های زن، انها این حرکت لا تختلف هویت این شخصیت، ای زن یعنی کن نویت به اختلاف محرک. اگر محرک عوض بشه، نه تنها نوع حرکت عوض نمیشه، شخصش هم حرکت عوض، شخص حرکت هم عوض نمیشه. ایزن یعنی همونطور که نوع عوض نمی شود، شخص هم عوض نمی شه. با حرکت اون ستایی که دیروز خوندیم نوع عوض می شه، ولی با حرکت محرک نه نوع عوض می شه نه شخص عوض می شه. انها یعنی حرکت لا تختلف هویت ها یعنی شخصیت ها، ایزن، ایزن یعنی همونطور که لا تختلف نوعیت ها، به اختلاف یعنی به اختلاف متحرک، به اختلاف محرک. اگر محرک عوض شد نه نوع عوض می شه نه شخص، زیرا که متحرک به محرکه، اون سنگی که محرکش من بودم. فإن المتحرک به محرک ما، اگر متحرکی با محرک خاصی حرکت داده شد، قد یتحرک همون متحرک به محرک آخر، اما قبل انقطاع حرکتی، به شرطی که حرکت اون اولی، حرکت اون محرک اولی قطع نشه. ولی اگر حرکت اولی قطع شد، محرک دومی حرکت دوم شروع کرد، حرکت دوم شخصش با حرکت اول فرق میکنه. اما اگه تونست هم حرکت دوم حرکت خودش رو متصل کنه به حرکت دوم محرک اولی و حرکت اولی قطع نشه، محرکت اولی که شخص بود باقی میمونه. چل جسم المتحرک فلعه به تلاحق الجوازه، مثل جسمی که در این داره حرکت میکنه، حرکت اینی میکنه، اما جوازه جاذبه ها پشت سر هم میان و این متحرک رو حرکت میدند. و مثل مایی که متحرک است در کیف، مثلا آب رو گوشیم رو چراغ، خب این آب داره گرم میشه، بعد چراغ رو برمیداریم یه چراغ دیگه جاش میذاریم، گرما ادامه پیدا میکنه. الان آبی که در کیف حرکت میکرد یه شخص حرکت بود، بعد از اینکه اون آتش رو برداشتید یا آتش دیگه گذاشتید، دوباره چون فاصله بین دو حرکت نیفتاده، همون شخص حرکت قبلی داره ادامه پیدا میکنه. و مثل مایی که متحرک در کیف است به تلاحق نیران، یعنی چند تا آب رو، چند تا آتش رو پشت هم زیر آب بزنید. خب این تموم شد. پس محرک اگر عوض شد شخص حرکت عوض نمیشه. بعد یه اشکال اینجا پیش میاد، اون اشکال اینه که شما در یک حرکت دو تا محرک دارید قائل میشید، در حالی که دو علت رو یک معلول نمیتونه وارد بشه. گفتن توارد علتین در معلول واحد محاله. شما الان دو تا محرک رو که دو تا علتن بر متحرک واحد دارید وارد میکنید و این توارد علتین در معلول واحد بر اون واجه جواب میده که اگر یک بخش از این حرکت رو دو تا محرک بخوان انجام بدن، ورود دو علت بر یک حرکت میشود که محاله. یعنی فرزمایی نبود، فرزمایی نبود که بخش اول رو یک محرک انجام میده شریک نداره، بخش دوم محرک بعدی انجام میده شریک نداره. هیچ جب دوتا محرک رو یک حرکت واقع نمیشن، بلکه این حرکت واحده که یک شخص به دو بخش تقسیم میشه، بخشش به عهده یک محرکه، بخش دیگرش به عهده محرکی دیگر است. در چنین حالتی توارد علتین علی معلول واحد نمیشود. ولیس هذا من باب اجتماع المؤثرین علی اثر واحد. حاضر این توضیح، این مثالی که ما زدیم که یک جسم متحرک یا یک آب متحرک دو محرک داشته باشد، این از باب اجتماع دو مؤثر و اثر واحد نیست که محال باشد، زیرا اثر هر یک از این دو محرک به منزله بخشی از حرکت، یعنی بخشی مال این محرکه بخشی مال اون محرکه، هر کدوم هم در بخش خودشون مستقلن. این چنین نیست که دو محرک به یک بخش واقع شده باشه. حالا این جوابی که ما دادیم یه اشکال دیگه درست میکنه، و اون اشکال اینه که شما الان حرکت رو متجزی کردید، متجزی کردید، بالفعل متجزی کردید، نگفتید بالفرض متجزیه، نگفتید که فرض میکنم اینجا حرکت با اونجاش فرق میکنه که دو تا حرکت بشه، بالفعل متجزی کردید، این محرک رو آوردید عوضش کردید محرک دیگه جاش گذاشتید و این بالفعل یک حرکت رو دو جز کرد، و این دو جز شدن حرکت که خودتونم اعتراف کردیم به دو جزش، لازم میاد که حرکت واحد نباشد، حرکت از وحدت بیفته. ایشون جواب میده این اشکالم پیش نمیاد چون اتصال رو شرط کردیم، اگه اتصال نباشه بله حرکت از وحدت میفته اشکال پیش میاد، ولی ما چون اتصال رو شرط کردیم حرکت رو واحد گرفتیم. به حاضر تجزی، این تجزی، این تجزی تجزی نمیشه، نه تجزی درسته، تجزی درسته، تجزی این جزیش نیست. این تجزی حرکت که ما حرکت رو تجزیه کردیم به دو بخش، یک بخشش رو داریم به اون محرک، بخش دیگرش رو داریم به این محرک، این تجزی ولو بالفعل از من بچین، این بچه این چون محرک عوض شده، چون محرک عوض شده پس بالفعل از بالفرض نیست، اما لا یقده فی وحدت الحرکت، ضرری در وحدت حرکت نمیزند زیرا که این حرکت متصل بوده، چون متصل بوده اشکالی نداره. خب دقت کنید این اشکال دوم جواب داده شد. این جواب اشکال دوم نشون میده که چرا در جواب اشکال اولیشون کلمه به منزله رو آورد، گفت لعن اثر کلن به منزله تلبس، چرا کلمه به منزله آورد؟ ظاهر تعبیری که من کردم این بود، اثر این محرک بعض حرکت، اثر محرک دوم بعض دیگره، نگفتم به منزله بعضه. ایشون اینطور میگه چون حرکت متصل واحده پس بعض ندارد، این بخشی که من دارم دست محرک اول به منزله بعضه، بخشی هم که دادم به دست محرک دوم اونم به منزله بعضه، بلا حرکت یکی بیشتر نیست، نه که متصله، چون متصله شخص واحده، شخص واحد تجزیه توش نیست، به منزله اینه که شما دو جزش کردید، یه جز شدید به این محرک، یه جز شدید به اون محرک. با جوابی که ایشون در اشکال دوم میده معلوم میشه که در جواب اشکال اول چرا کلمه منزله رو اضافه کرد. خب این اصلا میشه
استاد، این نگاه عرفیه یا نگاه فلسفیه؟ این جانه این که حرکت متصله جز جز نشده،
نگاه فلسفیه.
نگاه فلسفی الان دلیل فلسفیش چی بود؟ دلیل ازش وجدانه؟ یعنی من که نگاه میکنم اینو اگه محرک عوض بشه حرکت عوض شده، به وجدان خودم رجوع میکنم. اگه دلیل دیگه ای داره
محرک عوض شده نه حرکت،
بله محرک عوض بشه من
سنگ داره توی این مسیر میره، سنگ داره توی این مسیر میره، حالا محرکش من باشم و شما باشم، چطوره حرکت عوض شده؟ محرک روشن عوض شده ولی حرکت سنگ توی مسیر داره اتفاق میفته دیگه.
پشت فرمون
راننده
عوض بشه؟
بله بقول شما پشت فرمون راننده عوض بشه سنگ.
نه با نگاه فلسفی
میگیم آره،
نگاه عرفی میگیم عوض نشده، ولی با نگاه فلسفی میگیم تغییری تو حرکت ما میگیم حرکت عوض شده.
ما میگیم محرک عوض شده، نمیدونم حرکت عوض شده. با نگاه فلسفی میگیم محرک عوض شده، حرکت عوض نشده، حرکت این سنگ بوده توی این مسافت، حالا هم سنگ توی این مسافت داره شده.
یعنی که ما میگیم، یعنی
وجدان ما میگه، وجدان ما میگه، عقل ما میگه، فلسفه میگه، همه میگن حرکت ادامه داره، نمیگن حرکت عوض شده، میگن محرک عوض شده. سنگی در حرکت میکنه، دست من میشه دست شما، توی این مسافت داره حرکت میکنه، سنگ متحرکه، حرکت تدریجم داره جلو میره، توی این مسافت هم داره تدریجم جلو میره. از اول که شروع شد بعدم که داره ادامه بیرم کنه یکیه، نه عرف بگی یکیه، فلسفه هم میگی یکیه.
ما وجدان رو میگنه
حالا فکر کنیم این رو میشه کنیم. تا اینجا مطلب تموم شد. ما دو تا مطلب توی این قرآن فعلا گفتیم، یکی این که تبدل نوع حرکت چگونه می شود، دوم این که تبدل شخص حرکت چگونه می شود. تبدل نوعی رو گفتیم، با تبدل سه تا از اون شش تا، تبدل شخصی رو گفتیم با تبدل پنج تا از اون شش تا. حالا می خوام ببینیم که تضاد حرکت چطوری درست میشه. تا حالا تبدل رو گفتیم، چه نوعی چه شخصی، حالا به تبدل کار نداریم، تضاد رو میخوام ببینیم چطور درست میشه، چی کار کنیم که حرکتی زد حرکتی دیگر شد. ایشون میگه اگر مبدأ ها رو متضاد کردی حرکت متضاد میشه. یه بار حرکت از ثبات شروع شد، یه بار حرکت از بیاض شروع شد، این دو حرکت میان متضاد. با اینکه حرکت ها از حرکت هم تضادشون نیست، اما چون مبدأشون فرق کرده تضاد زد میکنه به خاطر مبدأ. منتهارم زد کردی، یعنی از بیاض شروع شد، یکی رفت به سمت فرض کنید بیاض، یکی رفت به سمت ثبات، یکی دیگه مثلا رفت به سمت نیلیت، منتها عوض شده، منتها زد همند. در چنین حالتی باز میگید حرکت را زد همند. پس با تضاد مبدأ و با تضاد منتها حرکت زد پیدا میکنه. البته تضاد مبدأ و منتها گاهی باعث میشه که حرکت به ذات متضاد بشه، گاهی هم بلعرز متضاد میشه، اینم با توجیه داده بشه. حرکتی که از ثبات به سمت بیازه و حرکتی که از بیاز به سمت ثباته، اینا ملاحظه میکنید هم مبدأشون متضاده هم منتهاشون متضاده، ازا حرکت رو میگیم به ذات متضاده. مبدأ بیاز و ثباته و با ثبات به ذات متضاد، اما یه حرکتی از بالا به پایین، یه حرکت از پایین به بالا، اینا مبدأشون تضاد نداره. مبدأش هم مکانه، مبدأش هم مکانه. تضاد وصف هبوط و صعوده، اون دوتا وصف رو تضاد دارن، ولی نقطه شروع با نقطه خط هر دو مکانه، اونطور یکی مکان ساعده، یکی مکانیست که دست بالا قرار گرفته، یکی مکانی که پایین قرار گرفته. هبوط و صعود با هم تضاد داره. اینجا تضاد هبوط و صعود به مبدا و منتها داده می شود بالمجاز، و مبدا و منتها میشن متضاد، حرکت رو متضاد میکنه. پس در مثال اول که حرکت از بیاض به سمت سواد یا برعکس بود، اونجا خود مبدا و منتها متضاد بودن و حرکت رو به ذات متضاد کردن. اما در حرکت صعودی و هبوطی مبدا و منتها تضاد ندارن، وصف مبدا و وصف منتها تضاد داره. این تضاد وصف به موصوفی که مبدا و منتها منتقل میشه به مجاز، بعد که این مبدا و منتها به مجاز متضاد شدن، حرکت هم متضاد میشه. پس حرکت متضاد شدنش به وسیله تضاد مبدا و منتها است، منتها دو جور متضاد میشه، متضاد به ذات و متضاد به لحظه که توضیح داده شد.
یعنی یک حرکت که ما متضاد نمیبینیم؟
نه، حرکت من البیاض الى سواد میشه یکی، حرکت من السواد الى البیاض میشه دوتا، این دوتا با هم تضاد دارن. همچنین حرکت صعودی میشه یکی، حرکت نزولی میشه یکی، این دوتا با هم تضاد دارن، ولی یک حرکت که خودش تضاد نداره.
در صعود و نزول ما چون شرط تضاد غایت خلافه.
چیه؟ غایت خلاف
که از شروط تضاد.
حالا اگه غایت خلاف رو در نظر بگید، نظر مثالی که من گفتم خراب میشه. تضاد رو یه خود آنتر بگید. بله، من گفتم یه طرف سواد یه طرف نیلیته. خب نیلیت کسی تضاد نداره، چون غایت خلاف نداره با بایز. با سواد با بایز غایت خلاف.
سواد
رو باید
اگه سور ما هرچی من باید باید.
بله، یا صعود و نزول. چرا خود صعود و نزول قطع خلاف داره؟
صعود هرچقدر بیرمادی
است؟ نه، صاعد و نازل قطع خلاف نداره، ولی صعود و نزول قطع خلاف داره. صاعد هرچی بریم بالاتر، صاعد بالاتر، هرچی نازل بریم پایینتر، نازل پایینتر. صاعد و نازل قطع خلاف اینشون نیست، ولی صعود و نزول قطع خلاف اینشون هست. صعود و نزول قایت خلافه، وسط میشه قایت خلاف نداره، ولی صعود و نزول قایت خلاف کنه. بله، خود صعود و نزول قایت خلاف دادن، موصوفشون که ساید نازله قایت خلاف نداره. مگر به لرس، مگر به لرس که الان داریم همین رو میکنم. ولی حرکت رو زدن لحرکت اخرى به مبده، یعنی به تضاد مبدأ حرکت لمبدأ حرکت نخور. اگر مبدأ یک حرکت تضاد داشت با مبدأ حرکت دیگر، خود دو حرکت هم با هم تضاد پیدا میکنه. این یک تضاد، تضاد دوم. و تضاد منتها یعنی حرکتی ضد حرکت میشود اگر منتهای این دو تا حرکت تضاد داشته باشه. اگر مبتداشون تضاد داشتن، حرکت ها متضاد میشن. اگه منتها هم تضاد داشتن، حرکت ها متضاد میشن. ضمیر منتها ها ایشون میفهمد راجع است به حرکت. بعد کنه او کسی به ایشون میگه تو شعرت حرکت نداشتی. ضمیر من سواها رو که در اول بحث امروز خوندیم، بگردوندی به سلاسه، بگردوندی به سلاسه. این زمیر منتها رو بگیرون به سلاسه تا هماهنگی بین این دو زمیر درست بشه. اولی رو بگیرون به سلاسه، دومی رو بگیرون به حرکت، درسته معناش درسته، ولی هماهنگی جور نمیشه. ولی این که دوتا زمیر هماهنگ بشن، این دومی رو به حرکت بر نگیرون، چون گرایب نداره، دومی رو به حرکت بر نگیرون، به زیر بگیرون که زیر من اشاره بگیرون، زیرنی زیر سلاسه. بعد میشه منتهای این ستا، میگه لام هم تقدیر بگیر، منتهایی که برای این ستاست. حالا این لامش رو وقتی دستم عرض میکنم، فس زمیر رو جایی لر حرکت و این شیطن لای از اون تفکیک. اگر خواستی که تفکیک بین زمیرها حاصل نشه، یعنی سباهای اول به سلاسه برگرده، منتهایی که دوم آمده به حرکت برگرده که تفکیک بین زمین اتفاق میفته، تو خواستی که تفکیک حاصل نشه، فرجه های لازی، یعنی زمین رو برگردون به کلمه زی که در شعر آمده.
تکرار در
قافیه لازم نیست.
بله؟
تکرار در قافیه لازم نیست. زیتا. نه تکرار در قافیه نیست. اگر هر دو زمین به سلاسه دارگرده
تکرار
در قافیه میشه. برای این که راحت میشه. دو تا چیز یکی نمیشه. دو تا قافیه یکی نمیشه. قافیه زمیتنه که نیست. سباه هاست و متاه ها. اگر این سباه ها و متاه یکی بودن این تا میشون دو تا قافیه یکی میشونه. اینجا فقط زمیر ها یکی هست. زمیر اشکال نداره
که
زمیر اشکال نداره که یکی بشون. ایشون میگه تفکیک در مرجع زمیر درست نشه. اگه تفکیک نشه لازم بشه ایتا که بدتر میشه. ایشون میخواد تفکیک درست نشه تا شعرش خوب بشه. شما میگی تفکیک درست نشه تا ایتا حاصل بشه که شعر خراب بشه. هرگز این کار نمی کنه که شعرش ایتا بشه. داره فقط میگه زمیر
ایتا نشه،
هر دو به یه جا برگردون که هماهنگی در زمیر باشه. ایتا نمیشه. ایتا رسول است که منتها با سباها یکی بشه. حالا دوتا زمیر یکی بشه که ایتا نشه. بله فرجی و غلازی به کلمه زی ارجاع بده این زمیر رو تا هر دو زمیر به یه جا رجوع کنم. بعد وجعل اضافه به تقدیر فی، من گفتم به تقدیر لام اشتباه شده، اضافه منتها به زمیرش رو به تقدیر فی قرار بده. منتها در حرکت، منتها در این ستا. بگو تضاد به این است که منتها در این ستا، منتها در این ستا تضاد داشته باشه. نمیگه منتهای این ستا، چون یکی از خود همین ستا منتها بود. زنه میگه منتهای این ستا، میگه منتها یعنی منتهای حرکت، حرکت محسوب میکنه. منتهای حرکت در این ستا. وقتی فی بیاد خیلی عبارت روان میشه. نمیگه تضاد رو در منتهای این ستا قرار بده که یکی از ستا خودش منتهاست. میگه منتهای حرکت در این ستا. عبارت قشنگ میشه. مجرد اضافه دقیقی این یعنی توضیح زمیر نیست. این بحث زمیر هم به همین یه خط تموم شد. یعنی شعر رو مخواد معنی کنه. گفت بل حرکت زدن لحرکت به مبدع و تضاد منتهای کل این شعر رو مخواد معنی کنه. یعنی تضاد حرکت، حرکات به تضاد مامنها و مائنه این حرکت هست. مامنها این مبدع، مائنه این منتها. مثل حرکت منال بیاد کل حرکت منال بیاد الی سبا ما عکسه. این حرکت منال بیاز الی سبا با عکسش تضاد داره، به خاطر اینکه سباد و بیاز تضاد داره. و حاضر فت تضاد به ذات. حاضر این مثالی که من زدم که حرکت منال بیاز الی سباد بود و با عکسش، این در تضاد به ذاته. یعنی خود مبدع، خود مبدع ها تضاد دارن، خود منتها ها تضاد دارن. اما با کس ساعده و حابطه فت تضاد برعرز. مثال به حرکت ساعده و حابطه میزنیم در اونجا که تضاد دل عرض باشه. فرق نمی کنه چه تضاد به ذات باشه، چه تضاد دل عرض باشه، بالاخره تضاد درشت وابسته به تضاد مبدع و منتها است. تضاد دل عرض رو توضیح دادم، خودشون در حاشیه توضیح میده. توضیحی که من عرض کردم همین توضیح حاشیه شده.
خود مبدع و منتها متضاد نباشند تو میشه پیاده بکنه رای مثال؟
کدام مثال؟
اگه بود تو
حابط زاد سایه؟
خود مبدع و منتها متضاد نیستن.
همین عرض کردن دیگه. وقتی یه سنگی از بالا میاد پایین، یه سنگی از بالا میره از پایین میره بالا، اون بالا یه نقطه از مکانه، پایینم یه نقطه از مکانه، تضاد نداره. وقتی متصلشون میکنید به حبوط سعود، اون حبوط و سعود تضاد دارن، و مکانی رو که تضاد نداره متصل میکنن، متضادشون میکنن. نقطه بالا متصل میشه مثلا به ساعد، نقطه پایین متصل میشه به حابد. این صفت ها تضاد دارن، نقطه ها رو که مکانن رو تضاد ندارن، متضاد به لرز و به مجاز میکنن. بعد حرکت این که بین این دو نقطه انجام میشه، دو تا حرکت بین دو نقطه انجام میشه، دو تا حرکت هم میشه متصاعد.
حاشیه حبوط و صعود نگفته، حاشیه گفته علوم علم و صرف، یا علوم و
صرف چند کسان بازم کنید. من گفتم ساعدیشون میگه، من گفتم حاویدیشون میگه صرف، عبارتشون دقیق تر از عبارت منه. علم و صرف تضاد داره، علم بالا یه نقطه مکانه، پایینم یه نقطه مکانه، مکان رو هم تضاد ندارن. اون چون علوه است، به خاطر صفت علویت تضاد داره با این پایینی که صفت صفیت داره. علم و صف تضاد دارند، مکان رو هم متضاد به مجاز کردند، لذا حرکت هم میشه متضاد به مجاز ببرد. است بحث هم شد. ما قرار که دیروز شروع کردیم یادتون از گفتیم بحث میکنیم در وحدت عددی و نوعی حرکت. بعد گفتیم و یخرت همین قرار به بحث در سکون، یعنی آخر این قره، آخر این قرار بحث در سکون میاریم. ایشون در همین یه خط بحث در سکون آورده. این تو گفته سکون رو میخواد با حرکت مقایسه کنه، ببینه تضاد دارن یا نه. ظاهر اینه که حرکت یه امر ثبوتیه، به نظر میسه که سکونم یه امر دیگر باشه، اونم ثبوتی باشه. گفته میشه خب بین این دوتا امر ثبوتی تضاد، ولی ایشون یه نه، سکون عدم حرکته، ولو لفظش ایجابی به نظر میرسه، وجودی به نظر میرسه، ولی به لحاظ معنی عدمیه. بنابراین نمیتونید بگید سکون با حرکت تضاد داره، باید بگید سکون عدم حرکته. سکون عدم حرکته، پس با حرکت رابطه سلب و ایجاب داره. اما چون سکون عدم حرکت است، از چیزی که قابلیت حرکت داشته باشد، نمیگیم بین سکون و حرکت رابطه سلب و ایجاب، میگیم رابطه عدم ملکه است. چون در رابطه عدم ملکه گفته میشود که اون شیئی که متصل به عدم میشود باید قابلیت ملکه داشته باشد. حالا اینجا چیزی که متصل به سکون میشه باید قابلیت حرکت داشته باشه. در مورد خداوند نمیتونیم سکون بگیم. در مورد خداوند نمیتونیم سکون بگیم. پس حرکت و سکون رابطه سلب و ایجاب ندارن، رابطه تضاد ندارن، فقط رابطه عدم ملکه دارن. اما سکون که عبارت است از سلب حرکت، از موضوعی که قابل حرکت است، اما سکون فعدم للملکه، که علتی صفت ملکه است، ملکه که حرکت است. پس سکون عدم ملکه است، حرکت هم خود ملکه است. بنابراین بین سکون و حرکت رابطه عدم ملکه است، لیسه بین هم تقابل تضاد، تقابل تضاد بینشون نیست. بحث تر سکون هم تموم شد. فقط ایشون در بحث سکون همینقدر بحث کرد که رابطهش با حرکت چیست. خب فریده سالسن بمونه برای جلسه بعد میشه.